سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 35.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه و قیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
در جریان مبارزه با هوای نفس ما وارد مرحله عمل شدیم. گفتیم خب اول نگرشمون رو نسبت به نفس تنظیم بکنیم. نفس دشمن ماست، ازش تنفر داشته باشیم، که خب این خیلی کار میبره، انشالله خدا به اون توفیق بده. دوم عزم و بنای بر مبارزه با دوست داشتنی هامون داشته باشیم. خود این عزم و بنا خیلی نور ایجاد میکنه، اصلا زندگی رو تغییر میده. سوم شروع کنیم به ترک، در مقام عمل شروع کنیم به مبارزه با هوای نفس. نفس میگه این کارو نکن، میگیم تو غلط کردی. نفس میگه این کارو بکن، میگیم تو خیلی بیجا کردی. وایسیم مقابلش، شروع کنیم. حالا اینجا بنده باید یه تفکیکی برای انواع احواء نفسانی که ما رو وادار میکنن به گناه یا وادار میکنن به بدیهایی که گناه نیستن قائل بشن، که سوالهای زیادی از روز اولی که این بحث تو ماه مبارک رمضان شروع شد تا حالا توسط دوستان مطرح شده. چون من حدس میزدم خود دوستان هم متوجه باشن، بالاخره هوای نفس با هوای نفس خیلی فرق میکنه دیگه، زیاد بهش نپرداختیم. الاهم و فل اهم کردن در مبارزه با هوای نفس کار ساده ایست که هممون باید انجام بدیم، ولی یک کمی توضیحات فنی ترش رو امشب بدم. ببینید بعضی ها هوا پرستن، سرشون بره هوا و خودخواهی و لذائذ، شهوات، هر کی شهوتش هم تو یه چیزیه. امام رضا علیه السلام میفرماید که شهوتش در مقامه، بعد یه دفعه میبینی زاهده، راحت پول خرج میکنه. خب ببخشید من یک کم اینجوری صحبت میکنم چون درباره نفس هست. ما بحث نفرت از نفس رو شبای قبل صحبت کرده بودیم. خیلی راحت از دنیا چشم پوشی میکنه ولی تو مقام گیر کرده. بهش بگم تو اینجوری مثلا از خودگذشتگی تو پول نشون میدی، فکر کردی آدمی. راست میگه، خودگذشتگی تو مقام نشون بده. این جلوی نفس وایسید، اپسش بر بیاید. این فلان فلان شده که اعدا عدو شماست، این فلان فلان شده رو بهش رو بدی همینجوری هم رو پیدا میکنه ها. چهار جا کار خوب انجام میدی که اونجا که هر غلطی خواست بکنه بهش میدون بدی. اینو باید بهش رو ندی. بهش گفتی چی کار میکنی؟ میخوای من رو گول بزنی؟ یا مثلا توی موضوع حسادت گیر کرده، تو موضوع عبادت سنگ تموم میگذاره. بهش گفتی پاتو گذاشتی رو گاز حسادت تا آخر داری میری؟ میخوای رقبات نابود بشن و هی برای من عبادت میکنی؟ خب ابلیس هم همینجور بود دیگه. ابلیس هم میگو ببین من 2000 سال جاش عبادت میکنم، این یه دونه سجده من نکنم. مسخره بازی در میاری دیگه. هر کسی نفسش یه گیری داره. ما تا حالا کلن گفتیم مبارزه با هوای نفس، ولی این تنوع رو دقت کنید. لذا امام رضا علیه السلام میفرمان لا تقرن نکرد، گولت نزنه. کسی که دفعی دیدی اصلا گناه‌های شهوانی نمی‌کنه، این ممکنه یه چیز دیگه می‌خواد، امام رضا از قول امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام حدیث مفصل می‌فرماید. یا مثلا یک کسی حب مقام نداره، حب مال داره. یک کسی حب مال نداره، حب مقام داره. یکی این دوتا رو نداره، حب شهوت داره. یکی حب شهوت نداره، یه چیز دیگه داره. این خیلی در روایت داره میفرماد کسی که خودشو بشناسه همه رو میشناسه. امام نسبت به گناهکارا خیلی باحال برخورد میکردن. اومدن گفتن که امام قاضیای دوران طاغوت همه رو بریزیم بیرون. فرمود چرا؟ گفتن اینا عدالت ندارن. فرمود از کجا میدونی عدالت ندارن؟ گفتن خب بالاخره قاضی زمان طاغوت بود. گفتن خب حالا باش اشتباه کردن، ما طاغوت الان که حکومت عوض شده حالا عدالت چرا میگی نداره؟ یه نفر تو جلسه بود، این جور موضع گیری ها رو ببینید، اینا ظرائف عالمه، معنویته. برگشت خب اینا ریششون رو تیغ میزنن، این که هست دیگه، حرام دیگه. امام فرمود که خب شاید از یه مرجع تقلیدی تقلید میکنن که حرام نمیدونه ریش تیغ زدن رو. اونا موندن چی بگم؟ اون رو توجیه کرد. این روحیه امام خیلی نازنینه، چون آدمایی که یه ذره خوب میشن خیلی راحت بقیه رو میفرستن جهنم. این مال هوای نفسشونه، این مال هوای نفسشونه. چجوری من توضیح بدم این مال هوای نفسشه؟ من به همه دوستانی که تا حالا بحث هوای نفس رو پیگیری کردن و خیلی این بحث براشون مهم بوده، میخوام مژده بدم که تازه از این به بعد بیا تو وادی ببین چه خبره. این که ما گفتیم هوای نفس چی رو میگفتیم؟ تو چه اصراری داری اونو با یه ریش تیغ زدن میخوای بفرستی جهنم؟ من میدونم چه، این هوای نفسشه. چجوری اینو توضیح بدم که از هوای نفسشه؟ سخت نیست؟ سخته؟ اینو برو امشب حلش کن برای خودت. هوای نفس ممکنه آدم رو وادار بکنه حکم زیادی برای دیگران بنویسه، برای گناهکارا بنویسه. هوای نفس، اینش هوای نفس بیچاره میکنه. برگشتن میدونی گفتن چی؟ گفتن امام آخه ما الان مرجع تقلیدی نداریم که ریش زدن رو حرام ندونه. آخه کدوم مرجع تقلید مثلا داره تقلید میکنه؟ امام فرمود شاید یه مرجع تقلیدی هست ما نمیشناسیم. یا نگاه کن نمونه اینجور برخوردها توی امام. این که امام قرم سبزی دوست داشتن نمیخوردن دلیل بر صحت راهشون نیست اونقدر که این خاطره دلیل بر صحت راهشونه. چون ممکنه یکی قرم سبزی دوست داشته باشه نخوره، اند مبارزه با هوای نفس در شکمیات باشه، اما در مثلا حب مقام آخر هواپرستی باشه. شمایی که میخواید ترک گناه بکنید اولا طبع خودتون رو بشناسید. اول من طبعم کجا نقطه ضعف داره؟ ببین فدات شم، از روز اول گفتم آدم شدن به تعداد کارهای خوبی که انجام میدی نیست، به تعداد مبارزه با هوای نفسته. تو مشکلت چیه؟ اول اونو بشناس، بعد من بدونم دقیقا کجاست. الحمدلله آدم با حیایی هستی. خب الحمدلله. خب عاد خدا ممکنه آزمایشت بکنه بگی که اینجا میخوام به خاطر بندگی من پررویی کنی. میگی نه خدا، ببین ما که میدونی بچه با حیایی هستیم، کلا پررویی تو کارمونه، یه کاری بفرست که ما پررویی نخوایم بکنیم. اشکالی نداره پررویی کردن برای تو لازم باشه، وظیفه باشه، ولی میدونی ما که دیگه آدم بچه با حیایی هستیم، بچه آرومی هستیم، دیگه دستوراتی رو بفرست که مدل ما باشه. این یعنی هوای نفس. ببین این بگوییم هوای نفس چیه مگه؟ شاخ داره، دوم داره، سوم داره، هیچ، همین به همین سادگی. گیر چی هستی؟ هر کی باید گیر خودش رو بشناسه. توبا لمن شغله عیبه عن عیوب ناس. درد خودتو بفهم. اصلا ببین نوبت به دیگری میرسه چنگ به چهرهش بزنی. آقا این بحث من مغایرتی با نهی از منکر و امر به معروف و نصیحت و اینا نداره ها. حتی ممکنه یه جایی کسی رو نهی از منکر بکنی، همونجا تو دلت بگی که من این بنده خدا یه گناه آشکار داشت، نهی از منکرش هم کردم، گفت که غلط کردم منو دعا کن، یا وایستاد منم فوش داد. ولی معلوم نیست من از اون بدتر نباشم که قطعا علی‌القاعده. اگه من این کارو بکنم که من میدونم بدترم، به احترام شما اینو عرض کردم، با اینکه من این گناهو انجام نمیدم ولی من از اون بدترم. اینکه این دوستان در جهان هستن اینو. بله نه درسته دیگه. بگو بله، محکم بگو بله. بله بله دیگه، بله این گناهی میکنه. من هم گفتم نکن این کارو، ولی من از اون بدترم. ها هر کسی باید ببینه در مبارزه با گناه، ترک هوای نفس، مبارزه با هوای نفس، هوای نفسش تو چه زمینه ایه. اون خیلی اهمیت داره. و بعد آدم ها متفاوتن، نمیشه درباره آدم ها به سهولت قضاوت کرد. حالا ما بحث قضاوت کردن در مورد دیگران رو بذاریم کنار، قضاوت در مورد خودمون داشته باشیم. خب در مقام ترک گناه، یکی از کار ترک یعنی مبارزه با هوای نفس، یکی از کارهایی که باید بکنیم ببینیم هوای نفس ما کدوم طرفه، اونو بزنیم. اون وقت در روایت میفرماد هر کدوم رو زدی، موفق که شدی، بدی بعدی تو رو خواهد آمد و همینجور ادامه خواهد داشت تا انشالله وارد بهشت بشی. سرگرم میکنه خدا آدم رو. توی یه داستان سریالی ساده شاید بشه این فرایند رو در زندگی یه نفر به عنوان نمونه نشون داد که آدم ها اینقدر خیالی هی مجبور نشن ذهنی مطالب رو کنار هم دیگه بچینن. هر کدوم رو درست میکنی عیب بعدی رو میاد، هر کدوم رو درست میکنی عیب بعدی رو میاد. یعنی عیب نیست، میدونید مرتبه بعدی که تو باید با مبارزه با هوای نفس طی بکنی، چه بسا عیبم نباشه ولی نسبت به اون موقعیتت عیبه. مثلا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن همینجوری روش داره میکنه دیگه، حالا که به بچهش علاقه داره که عیب نیست که، ولی حالا باید از بچهش بگذره. ببین اسماعیلش رو باید قربانی کنه، همینجور ادامه داره تا آخر. این نکته اول. نکته دوم چیه؟ پس اول ما توجه میکنیم به نوع هوای نفسی که دوچاریم. در این باره من یه توضیح اضافه هم خوبه بدم. مطلق نیست دا، مثلا یه کسی حب مقام داره، حب مال اصلا نداره. ممکنه حب مالش 5% باشه، 10% باشه، حب مقامش 90% یا بالعکس باشه، حب مالش 90% باشه، حب مقامش 10%. اینجوری نیست که من بخوام به شما عرض بکنم هر کسی یه دونه اینا رو داره و لاغر چیز دیگه نداره. این یک توضیح. توضیح بعدی هم اینه که این بدی ها هر کدوم یه زمانی دارن. مثلا جوونا حب مقام و اعتبار ندارن، مسن که بشن حب مقام و اعتبار خیلی میاد رو، خیلیش بر میخوره. مثلا در چه سنی حب، گفتیم حب راحت مثلا تو جوونا بیشتره، ولی مثلا شاید این حب راحت توی 30-40 سالگی دیگه از بین بره. دیگه حالا کسی اونجا هم دوچار حب راحت باشه دیگه، تو دیگه کی هستی؟ اینجا باید اون ضرب المثل مشهور اجرا بشه که بابا تو دیگه کی هستی؟ که هنو اینقدر چوب به گردت نزده زندگی که بجنبی و تکون بخوری و بابا تنبل نباش، حب راحت هنوز گرفتاری. خب این دوتا توضیح در مورد این که هر کسی هوای نفس خاص خودشو بشناسه و بهش غلبه کنه. حالا بذارید مثال بزنم، این مثال ها نجات بخشه. انشالله بناس تحول در آموزش پرورش رخ بده، وقت اونجا به دانش آموزا میگن هوای نفسی که معمولا دانش آموزا باهاش مواجه هستن که باید باهاش مقابله بکنن تو دو تا زمینه خودشو نشون میده. معمولا یکی حب راحت، بعدش میفته تو حب شهوت و حب لذت. یکی دیگه چی؟ مخالفت نفس با اطاعت پدر و مادر. عد خدا پدر و مادر همه بچه ها رو یه جوری طراحی کرده که یه چیزایی بگن که حال بچه ها گرفته بشه، درست و غلطشو من کاری ندارم. عد همین جوری ها. خب بچه ها کمال شما به تبعیت از بابا اوننه نتونه. حالا شما بعضی وقتا میبینید بابا اوننه در اوج کمال اتفاقا یه حرفایی میزنن برای بچه های خودشون که ممکنه حتی غلط هم باشه ولی یا درست باشه ولی مخالف هوای نفس بچه شونه. بله طبیعی عزیز من، شما اینو اعلام نکردید. بچه های خانواده مذهبی خب معلومه بابا ننشون دستور مستوری چیزی بدن که مخالف هوای نفس بچه شونه، خب دستورات مذهبی میدن دیگه. خب طبیعی یه مقدار بچه ها بزنن به خاکی غیر مذهبی بودن. خب طبیعیه دیگه. نگو اینو اسمشو نذار گسسته نسل، اینو توضیح علمی بده. کسی نبوده این بچه بگه ببین بابا داره یه همچه اتفاقی برات میفتاد، تو آموزش پرورش باید نمیشه یاد میدادن تو یه 7 سال اول. الان ناخدای کشتی وجود تو بابا اونن است. مهم نیست اون داره چی میگه، تو باید اطاعتش کنی، باید رضایتشو به دست بیاری. اینه خدای تو الان اینجوری تأمین شده. بعد میریم جلوتر یه حرفای دیگه هست. حالا ما در جریان مبارزه با هوای نفس، شما ببینید جرئت میکنیم همه حرفا رو بزنیم یا نه، فعلا داریم مبارزه با هوای نفس میکنیم. یه کمی قوی بشیم ببینیم در آینده میتونیم حرفای دیگر هم بزنیم. یعنی هوای نفس های سازمانی یا روتین یا چی بگیم، نوعی یا چی بگم، اپیدمی چی بگم، الان نوعاً این مشکل وجود داره و شناخته هم نشده که اصلا بزننش آدم ها. یعنی هوای نفس ها الان دیدیم ما امشب یکی رو بدون یه دونه رو بدون توضیح زدیم، گفتیم زیادی جرم قائل شدن برای گناه دیگران این ناشی از تبعیت از هوای. چرا شما با صدای بلندین رو جواب نمیدید؟ این خیلی مهم بود. زیادی جرم قائل شدن برای گناه دیگران ناشی از تبعیت از هوای نفسه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در طولانی ترین کلمه قصار نهج البلاغه، کلمات قصار طولانی ترینش، یکی از کلماتی که میفرماید در مورد آدمای مؤمن درب داغون همینه. میفرماید جرم گناه رو در دیگران نمیبخشه ولی در خودش میبخشه. گناه کوچکتر رو در دیگران نمیبخشه، خودش گناه بزرگتر میکنه ولی خودش رو میبخشه. دوباره برگشتیم به اون بحث قبلیه ها. هر کسی هوای نفس خودش رو بشناسه، هر کسی هوای نفس خودشو بشناسه و بعد چیکار کنه؟ هر کسی شروع بکنه با اون مبارزه کردن. البته آدم ممکنه در آن واحد چند نوع بیماری و بیحالی و اینا داشته باشه که انشالله این بیداری اسلامی نصیب ما هم بشه، ما علیه این بیماری ها بتونیم قیام کنیم. نکته بعدی شدت و ضعف هوای نفسه. هوای نفس در آدم ها خیلی متفاوته. بعضی ها هوا پرستن، بعضی ها عبد هوا هستن، میشه هوا پرست. الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا از السنته. بعضی دیگه اینجوری شدن دیگه، نمیتونه اصلا حرفشو نزن. اینا بزرگترین جنایت رو میکنن که نمونش تو کربلا بود. امام حسین در مورد اینها فرمودن ناس عبید الدنیا، اینا دیگه عبد شدن. بعضی هواپرستن، بعضی هواپرست نیستن، اسیر هوا هستن، اسیر دنیا هستن. کم من عقل ها، کم من قلب یا عقل اسیر تحت هوا امیره. چه آدمایی که اسیرن تحت هوای نفسی که هوای نفس امیره، عاجزه، نه اینکه بخواد بپرستتش، اونقدر رزالت نداره که هوا پرستی بکنه، اما اسیره. اینا حالاتشون هم با هم دیگه فرق میکنه. اینا هم ازشون جنایت‌های بزرگ بر میاد، اما نه مثل اون قبلی ها. گروه دیگه ای هستن که رفیق نفسن، اسیر نفس نیستن، ولی مدارا میکنن باهاش، گاهی هم مقابلش وای میستن، گاهی هم باش رفاقت میکنن. اینا هنوز تصمیم نگرفتن این سه گروه دشمنی با هوای نفس بکنن. گروه بعدی کسانی هستن، اینا گناهانشون هم فرق میکنه، یعنی دروغ گفتن هر کدوم از اینا شدت و چوبش با یکدیگر با هم متفاوته. بعضیا رفیق نیستن، سریع شهوات هستن. من اینا رو همه رو از روایت ها سعی میکنم استفاده کنم. سریع شهوات هستن، رفیقش هم نیستن، میگن ای لامصب این نفس، ولی گاهی نفس زمینشون میزنه. روایتشو چند هفته قبلم خوندیم، خدا اینا رو دستشون رو میگیره. بنای مبارزه دارن، ولی گاهی نفس زمینشون میزنه. گناه این چهارمی با اون سومی فرق میکنه، گناه سومی با دومی فرق میکنه، گناه دومی با اولی فرق میکنه. یا اون اولیا جنایتکارتر از همه هستن. شدت و ضعف داره. واقعا ممکنه بعضی های گناهانی بکنن شما دارید میبینید، ولی اونقدر دلبسته نیستن. شاید با یه نخ نازکی بسته شدن. بعضی ها ممکنه واقعا با یه زنجیر، یه قایق دیدید که میاد کنار چیز، میاد کنار اسکله، با یه بند نازکی هم ببندن این وای میسته دیگه. حالا دریا که طوفانی نیست، ولی بعضی از قایق ها تو بعضی از محیط ها رو باید با زنجیر بست، اونم باید به یه نخ مثلا خیلی محکم آدم ببنده. بعضی ها رابطه شون با گناه اینجوریه، ضعیفتره. بعضی ها رابطه شون با گناه و هوای نفس قویتره. جالب اینه که نمیشه به این سادگی هم اینو فهمید. مثلا رابطه ابلیس با گناهی که کرد خیلی قوی بود، ولی رابطه حضرت آدم با گناهی که کرد خیلی ضعیف بود. علامتش چیه؟ اولین علامتش استغفاره. اگه بعدش گفت غلط کردم، این رابطهش ضعیفه. آبارکلا، آبارکلا، ما هم بخشیدیم. ای خدا چقدر راحت بخشیدیم. تو بخیلی، من میبخشم دیگه، من که بندمو نیاوردم شکنجه کنم که این باید روش کنه بیچاره. غلط کردم بخشیدم. ای خدا چقدر نازی. بله من نازم دیگه، تو شعورشو نداری، من حسابی نمیپرستی. ولی بعد هی آدم قور بزنه بهش، میگن آقا عذرخواهی کن، هی دور خودش بپیچه، نمیتونه عذرخواهی کنه. نمیخواد عذرخواهی کنه، میخواد توجیه کنه. این دیگه هواپرسته. شما میخوای با گناه مبارزه کنی، چند تا توصیه عرض بکنم خدمت سروران خودم. یکی این که بابا اون گناهایی که برات راحت عذرخواهی دیگه نکن، عذرخواهیشو انجام بده دیگه، این گناه ها رو انجام نده. بعد خودتو با گناهی که زیاد اسیرش نیستی بیچاره نکن. یه پیشنهاد. بعد شما هر کدوم از این گناهایی که زیاد اسیرش نیستی ترک بکنی، میدونی چه نوری در وجودت فراهم میشه؟ خدا رو چه دیدی؟ این کلمات منو خیلی دقت کنید، عذر میخوام. خدا رو چه دیدی؟ یه وقت دیدی خدا بیماری های اصلی نفس تو بهت نشون داد. این مثل معجزه است ها، میدونی؟ این وحیی که نعوذ بالله بلا تشبیه شبیه وحیی که در غار حلا به پیامبر اکرم اومد، چه اتفاق با عظمتی بود، یه مثل اونه. یعنی من گناه‌های علکی که بدون اینکه وابستگی شدید داشته باشم بهشون ترک بکنم، بله خدا هوای نفس‌های عمیق تو که باهاش یکی شدی دیگه اصلا نمیتونی بکنی خودتو ازش و دیگه اصلا نمیتونی بشناسیش این گناه منه، این هوای نفس منه. وقتی خدا اونو بهت نشون داد، خدا رو چه دیدی؟ بله انجام اون ترک اون گناه ها سخته، دیدن اون اهواء نفسانی که چسبیده به آدم سخته. ابلیس در اون روایت که تو محرم زون براتون خوندم گفت چی؟ گفت من با اون هوای نفسی اینا رو بیچاره میکنم که متوجه نیست و فکر میکنه نه چیزی نیست، بعد با همون استغفارم نمیکنه با همون میره جهنم. بله با گناهایی که میفهمه و استغفار میکنه که نمیتونم هلاکش کنم، شدت و ضعف داره. شما بیاید تو اون گناهایی که حالا اینو تمرین کن، از فردا اصراری شما نفست نداره برای بعضی از گناها، خب اونا رو ترک کن، یا علیشو بگو ببینم اونا رو ترک کن ببین چی میشه. آقا آدم با اونا که آقای بهجت نمیشه. ببین این حرف دقیقا ابلیس بود در گوشت گفت و به من گفتی، این همون یأسیه که ابلیس به آدم میده. یه تو یه دفعه همین یه شبه خواستی آقای بهجت بشی، فقط کاری که من بگم بکنی آقای بهجت بشی انجام دیدی، کمتر انجام نمیدی نه؟ چرا همین چیزا آدم آقای بهجت میکنه؟ حالا تو که از که تو حالا خواستی آقای بهجت بشی، یه آدم معمولی بشه کافیه. ولی آقای بهجت هم همینجوری آقای بهجت شده. و تو فکر کردی چجوری آقای بهجت شده؟ اینقدر خدا نازه، اینقدر خدا فوق‌العاده است، اینقدر خدا اصلا یکه، اصلا چی بگم از خدا چجوری تعریف کنم، اینقدر بزرگواره. میفرماد بنده من به خاطر من 4 تا گناه رو ترک کردن. این فرشته ها که اون وسط میگن خدا آقا این که براش زیاد مهم نبود، براش ساده بود ترک کردن. من باشه به خاطر من ترک کرد، مهمه، بنویسید ببینم. خدا بزرگه دیگه، بزرگواره دیگه. امیرالمومنین میفرماد عملی رو که در اثر تقوا انجام میدی ارزشش رو کم ندون، خیلی بزرگه. نگاه حرامی که حتی بهش نیازم نداری، خب اینو ترک کن. چی مثلا های اینو بذار کنم، خب یه دفعه میبینی چقدر خدا دستتو گرفت. یه جاهایی من کلام رو ناتمام بگذارم چون زیاد وقت گرفته شد، جلسه بعد ادامه میدیم این بحث رو. دو تا حرف زده شد درباره مبارزه با هوای نفس در مقام عمل که قرار میگیری. یک، انواع اهواء نفسانی رو بشناس، هوای نفس خودتو که نوعاً به تو گیر میده رو بشناس، اونو بزن. یکی خلاصه شو میگم و بلا سرفصلاشو میگم نه خلاصه کل بحثو. یکی دیگه هم مبارزه با هوای نفس شدت و ضعف داره. اون جاهایی که هوای نفست ضعیفه میتونی بزنیش بزن تا نوبت اون جاهایی که قویه برسه. ما بریم تا حالا در جلسات بعد انگیزه هاشو درست کنیم و راهکاراشو درست کنیم، ببینیم چیکار باید بکنیم ان شاء الله. یه حدیث مرتبط و یا غیر مرتبط بخونم براتون، ببینید خودتون ارتباط حدیث رو با بحث در میارید یا نه. از امام رضا علیه السلام پرسیدن که آقا شما بفرمایید که چرا یک کسی که عمل منافی عفت انجام میده بهش نمیگن کافر در اسلام، ولی کسی که ترک نماز میکنه بهش میگن کافر؟ من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. اونجا عمل منافی عفت انجام داده اعدامش باید بکنن، بهش کافر نمیگن. اینجا نماز ترک کرده اعدامش هم نمیکنن. ولی بهش میگن کافر. من یادم تو علل الشرایع اینو خوندم، این روایت رو. حضرت فرمودن چی؟ عجب کلامیه. آثار بعد تربیتی هم ممکنه داشته باشه ها، من دیگه بیخیال میشم و کنارش رد میشم، شما هم آدم های عاقل و باهوش و با تقوای هستید. فرمودن که اون کسی که اون عمل منافی عفت رو انجام داده که باید اعدام بشه، شهوت برش غلبه کرده، اما این کسی که نماز رو ترک کرده چقدر کیف کرده از نماز ترک کردن. چه کیفی داره؟ این فقط خواسته به خدا بی احترامی کنه. یه کمی حساب کن روی این حرف من چیه. یه هوای نفسی آدم رو زمین میزنه، اون هیچ. این هوای نفسی که حالا جناب عالی زمین نزده چی؟ آقا اینو درکش کن دیگه، آقا شروع کن. اصلا این کلیدی که ما امشب خدمت شما عرض کردیم شروع میشه، یعنی از فردا دیگه بیچاره میشی با این حرف. برنامه مبارزه با هوای نفس میریزه تو زندگیت، شروع میکنی چیزایی که حالا همچین زیاد برات مهمی، حالا بذار کنم اینه یکی بعد هم تا آخر رفی راه باز میشه. بعد میگه کدومش سخت بود؟ ما که شروع کردیم از آسوناش تا آخر رفتیم که. اینو میگی یا کدومش سخت بود؟ اونایی که سخت بود در اثر نور اینایی که آسون بود ترک کردی، خود به خود آسون شدن. اصلا میدونید چرا بعضی از اهواء نفسانی و شهوات برای تو سخت ترک کردنش؟ به دلیل اینکه اون جایی که آسون بوده مبارزه نکرد. شروع کن. کدومو؟ گناه ها رو. حالا دیگه اگر بخواد اثر سوء تربیتی باشه اینجوری میگم، میبینی اگه دروغ لازم شد گناه داره، ولی خب نمیتونی نگی، بگو بگو دیگه، چاره ای نیست. ولی چاخان نکن، خالی نبند الکی. بعد توی مدتی خالی نمیبندی، چاخان نمیکنی، دیگه دروغ هم نمیگی. دروغ هم نمیگم، چرا دروغ بگم؟ بابا چه قهرمانی شدی، تو قبلا هم علاکت میکردن دروغه رو میگفتی. اینا ما الان قهرمان شدم، چی شده؟ یه کمی خالی بندی و جلوشو گرفتی. رفیقت نشسته میگه که بله ما رفتیم شیراز، رفتی که؟ میگه آره رفتم. نرفتی ها؟ الکی که چرت و پرت گفتی دیگه. خب چی رو گفتی؟ نه نرفتم، نه خواستم کم نیارم. ببین کم بیار. چی میشه مثلا؟ این کیه مثلا؟ حالا مثلا که چی؟ نه دیگه، حالا الکی دیگه برش کنه. خب گناهه، تو که نرفتی که، نه گفتیم کم نیاریم الکی. دروغ الکی رو ترک کن، نگاه الکی رو ترک کن، شروع کن مبارزه با هوای نفس رو از کم شروع کن. شدت و ضعف داره دیگه. این جایی که زیاد اسیرش نیستی، زیاد عبدش نیستی، زیاد عبیدش نیستی، بذار کنار به خاطر خدا. شروع کن معامله خودتو با پروردگار عالم. یه وقت خدا رو چی دیدی؟ دوباره اون جمله‌ای که گفتم آقا هممون خوب گوش بدیم این تیکه رو، خدا رو چی دیدی؟ یه وقت دیدی خدا بهت نشون داد اصل مشکل تو. خدا رو چه دیدی؟ یه وقت دیدی وحی نازل شد، آسمان شکافت، راه‌ها باز شد، معرفت به نفس پیدا کردی. ها؟ خدا رو چه دیدی؟ وقتی در گوشت گفتن بهت اسماعیل چیه که باید قربان کنی، ها؟ به هر کسی، همه اسماعیل دارن، ولی نمیگن که، نمیگن قربانی چیه، قربانی کن. بعضیا میگن. خوش به سعادت کسانی که بهشون بگن قربانی چیه. شهدا معمولا از یه زمانی به بعد متفاوت می شدن. ما تو جبهه می دیدیم، می گفتن بچه ها اصلا حس می کردن، می گفتن فلانی نوربالا می زنه. دیگه منتظر بودن یه ماه بعد، یه سال بعد، بعضی ها از یکی دو سال، بعضی یه ماه، بعضی چند روز، بعضی یه شب قبل نوربالا می زدن و می رفتن. ما می فهمیدیم. این بهش گفتن ببین قربانی خودتی، میای و پاداده. دیگه معمولا بگنم خدا حرفی رو جایی نمیزنه که زمین بخوره، اونم پا میداد دیگه. قربانی خودتی، میای. خیلی مهمه اون لحظه ای که با آدم قربانیشو اعلام کنن. رسول خدا، بریم تو خونه اهل بیت دوستان خودشون رها کنن. آقا ما آدم شدنی هستیم یا نیستیم؟ ولش کن، بی خیال، اصلا ولش کن، چند لحظه از خودت غافل شو. آقا از خودمون غافل بشیم بد نیست؟ نه، وقتی در خونه اهل بیتی به اهل بیت نگاه کنی بد نیست، به اسوه ها و قله هات نگاه کنی بد نیست. نگاه کن این اتفاق برای رسول خدا چجوری می افتاد. نواهاش به دنیا می اومدن، جبرئیل نازل می شد، همونجا قربانی رو اعلام می کرد. وقت رسول خدا گلوی حسینش رو می بوسید، عشق می ریخت، گریه می کرد، سینه حسینش رو می بوسید. آقا چرا گریه می کنی؟ جبرئیل امین به من فرمود این قربانی منه. فاطمه زهرا سلام الله علیها می اومد مقابلش، عشق می ورزید به فاطمه. جبرئیل امین می اومد می گفت این فاطمه هم قربانی تو ها. جزئیات رو برای پیغمبر می گفت. رسول خدا چند تا قربانی داد، چند تا اسماعیل داد. به علی نگاه می کرد، گریه می کرد. آقا عرضه می داشت، آقا چرا گریه می کنیم؟ برای می بینم علی جان. آقا بدونی رسول خدا چقدر امیرالمومنین دوست داره؟ بدونی بدونی؟ بعد گریه میکرد، محاسنت من میبینم به خون سرت خضاب میشه. اعلام کرده بود خدا این علی هم یکی از قربانی های توه. اصلا هلاک شده بود رسول خدا از بس این قربانی ها رو بهش نشون میداد خدا. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، در عالم رؤیا پیامبر اکرم به حسین فرمود حسینم میری کربلا بچه هاتم ببر. این قربانی. این قربانی. اسماعیلت علی اکبر جلو چشمت ذبح بشه این قربانی نیست. بچه ها تو بعد تو تازیانه بزنن به بیابون ها ببرن این قربانی. این قربانی. من یه گوشه ای از خیمه ابا عبدالله الحسین شب عاشورا رو بزنم بالا ببین تو خیمه چه خبر بوده. قاسم ابن الحسن هی میگفت عمو منم کشته میشم، اما منم کشته میشم. آخر سر امام حسین فرمود بله عزیزم، حتی علی اصغر هم کشته میشه. تا فرمود علی اصغر میگن قاسم یه دفعه غضبی کرد، به غیرتش برخورد، برق انگار گرفته باشدش، گفت اما مگه به حرم حمله میکنن؟ اما مگه به حرم حمله میکنن؟ دیگه توضیح نداده حسین. هر کی میخواست شهید بشه امام حسین در واقع زبان حالش این بود برید من هستم، من خودم مدافع بچه ها هستم. اما امان از وقتی که خود حسین میخواست بره. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه های آه.